بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 165 سطر 11 هم عوض وجود حتفان علا قولهی اما هو المعدوم لیسه زا ثباتن فقط. یکی از اقوالی که درباره علم واجب طالب ما عدد داریم قول افلاطونه، چون قائل شده که مثلی در جهان وجود دارند که در نزد خدا حاضرند و خدا به اونها عالم است و علم به اونها باعث می شود که خداوند به موجودات خارجی عالم باشد، یعنی اونها آینه موجودات خارجی هستند. البته آینه ای که قبل از وجود اونها اونها رو نشون میده. ابتدا من باید مثل رو توضیح بدم، همچنین رابطه این مثل با خداوند رو، بعدن بپردازم به این که اینها علم خداوند هستن به موعد. افلاطون در جهان دو نوع مثال قائله، یعنی ما انسان ها و همچنین بقیه انواع طبیعی دو تا مثال داریم. مثال برای انواع صنایع قائل نیست. این صندلی و میزی که ما ساختیم یه مثالی در عالم عقل یا در عالم مثال نداره. موجودات طبیعی مثال دارند. دو نوع مثال. یکی مثال‌های شخصی. زید یه مثال داره. امر مثال دوم داره. بکر مثال سوم داره. به تعداد موجودات طبیعی که ما در این جهان داریم به تعداد اینها مثال در عالم بالا داریم. این یک قوله، این یک مثاله. این مثال همونطور که اشاره کردم برای هر شخصی وجود داره و همچنین این مثال ها تجرد تام ندارند، تجرد برزخی دارند، یعنی در عالم عقل نیستند. چون موجودات که تجرد تام دارن تو عالم عقلند، این مثال تو عالم عقل نیستن، اینا تو عالم مثالند که در عالم مثال تجرد خیالیه، تجرد عقلی نیست، تجرد ناقصه، تجرد کامل نیست. پس مثال هایی داریم که برای هر شخصی هستند و تجردشون تام نیست، به اینها میگه مثال معلقه. جمع که میبنده میگه مثال معلقه. بعد یه مثال دیگه هم داریم که این در عالم عقله و این برای هر شخصی وجود نداره، برای هر نوعی یه دونه وجود داره. تمام انسان ها یه دونه مثال دارند، مثال عقلی. مثال خیالی برای هر فرد یه دونه بود، ولی مثال عقلی برای یک نوع یه دونه است، نه برای افراد. یعنی تمام نوع انسان ها یه دونه وجود عقلی انسان رو دارند. این هم یه دونه برای نوع، هم تجرد تام داره، یعنی وجودش در عالم عقله. این اسمشو میذاره مثال الهی یا مثال نوری، گاهی هم میگن مثال افلاطونی. مثال الهیه، مثال نوریه، مثال افلاطونیه. با مثال معلقه فرق میکنه. مثال معلقه برای هر شخصی یه دونه است، تجربش هم تام نیست. مثال نوریه برای هر نوع یه دونه است، تجربش هم تامه. تا اینجا فرق بین مثال معلق و مثال نوری روشن شد. بعد مثال نوری اسم دیگه هم داره. مثال نوریه میشن عقول ارضیه. بهشون عقول ارضیه هم میگن. که عقول دو قسمند، عقول طولیه داریم، عقول عرضیه داریم. عقول عرضیه همین مثال نوری هست. بهشون ارباب انواع هم میگند، ارباب انواع، چون هر کدومشون پرورش دهنده نوع مربوطه به خودشونه. اون مثال انسان پرورش دهنده نوع انسانه، مثال فرس پرورش دهنده نوع فرسه. به هاشزه در روایت هم آمده که یه خروسی در جهان وجود دارد که وقتی میخونه بقیه خروس هم میخونه. اون مدبر تمام و خلوص هست. نه یعنی همون وقتی که میخونه به همون نحوی که اون میخونه اینا میخونن، چون اون خواننده ساکت نیست اینا هم خواننده ساکت نیستن. نه هر وقت، و الا افراد خلوص به اختلاف میخونن، اونطور نیست که اون به اختلاف بخونه. حالا خوندن یه موجود عقلی چگونه است؟ حتما فرق میکنه با خوندن موجود مادی. در این صورت منظور اینه که گفته شده که مثلا یه خروسی در جهان است، پاش کجا سرش کجا، این همه کنایه است، نشون میده که این مطلب نشون میده که خروس ها یه مدبر دارند، انسان ها یه مدبر، اونا دیگه هم همینطور، تمام موجودات طبیعی هر نوعشون یک مدبر داره که اون مدبر رب و نوع این اشخاصه، مجموعاً میگن ارباب انواع. پس مسل نوریه رو بقول ارضی هم میگیم، ارباب انواع هم میگیم. اینا چطوری به وجود میان؟ وجودشون هم بیان کردن. حالا تا چه حد این بیان قابل اعتماده اون دیگه فعلا ما داریم نقل میکنیم. این که رب و نو وجود داره و به اذن خدا تدبیر کل افراد نو بهش واگذار شده، اینو تونستیم از بعضی روایت در بیاریم. حالا از روایت هم که در نیاریم، اون قواعد عقلی ما رو کمک میکنه که چنین مدبرهای قائل باشیم. اما چی جوری به وجود میان، این شاید بیانی که شیخ اشراق کرده خیلی نتونیم بهش اعتماد کنیم، ولی بالاخره چون گفته ما میگیم. ایشون میگه که بین عقول طولیه روابط هست. اون عقول طولیه یعنی عقولی که در طول هم قرار گرفتن، به تعبیری دیگه بالای علت بر پایی نیست، اون قوی تره علت برای ضعیف تر است، این عقول طولیه میگه. عقول عرضیه بینشون علیت نیست، با اینکه ممکنه یکیشون قوی تر باشه یکی ضعیف تر، ولی بینشون علیت نیست. مثلا رب و نو انسان با رب و نو فرس بینشون اختلافه، یعنی رب و نو انسان قوی تر از رب و نو فرسه، همونطور خود انسان در عالم ماده وجود قوی تر از وجود فرس داره، رب و نوش هم همینطوره. اما بینشون طولیت نیست، اینطور نیست که رب و نو انسان رب و نو فرس آفریده باشه، همونطور که خود انسان خود فرس ها نیافریده. بینشون رابطه طولی یعنی علی نیست، برخلاف عقل طولیش بینشون رابطه طولیه. عقل اول عقل دوم مافریده به ازن الله، عقل دوم سومی را آفریده، سومی چهارمی تا آخر. پس عقل طولیه یعنی عقلی که بینشون رابطه علی و معلولیست، عقل عزیه یعنی بینشون رابطه علی و معلولی نیست، ولو در هر دو بینشون اختلاف درجه هست، هم در طولی اختلاف درجه هست هم در عرضی. ولی اختلاف درجه طولی اختلاف درجه علیت و معلولیتیه، اختلاف درجه عرضی علیت و معلولیتی نیست. خب بین عقل بالایی در عقل طولیه، بین عقل بالایی و عقل پایینی رابطه هست. رابطه رو اینطور، رابطه قهر از بالا، رابطه مهر از پایین. اون بالایی قاهر بر پایینیست، قهر بر پایینی داره، مسلط مدبره، علت دیگه. اون بالایی عقل طولی رو داره مرز میکنن، بالایی علت عقل پایینیست، پس قهر دارد، تسلط دارد، قاهر بر پایینیست. پایینی هم چون محتاج به بالاییست، مهر به بالایی داره، علاقه داره، محبت داره، محبت داره به پایینی نه به بالایی. این محبت و اون قهر در عالم ما به صورت یک کیف نفسانیه، به صورت یک عرضه، ولی در عالم عقل همینا نورند، نور جوهری هند. اون نور جوهری میشه عقل عرضی. عقل عرضی همون رابطه جوهری بین عقل بالایی عقل پایینی است. حالا اگر مثلا بین عقل اول و دوم رابطه ایست، این رب و نوع انسانه. بین عقل مثلا فرض کنید پنجم و ششم رابطه ایست، این رب و نوع فرسه. بین عقل مثلا هزارم و هزار و یکم یه رابطه ایست، این رب و نوع موش است. مثلا اینطور دارم عرض میکنم. اختلاف این رب و نها به این است که رابطه بین کدام عقل و عقلند. اگر رابطه باشه بین عقل بالا و بین دو عقل بالا، خب یه رب و نوع قوی میشه. اگر رابطه باشه بین عقول متوسط، یه رب و نوع متوسط میشه. رابطه باشه بین عقول دانیه، یه رب و نوع دانی میشه. پس نحوه به وجود آمدن عقول ارضیه این بود، روابط بین عقول طولیه که روابط کیفی و عرضی نیست، روابط نوریه، خود اون نورها میشه نقل عرضی. حالا بی نهایت، شیخ اشراق میگه بی نهایت ما عقل طولی داریم. بی نهایت اینی قابل شمارش نیستند برای ما، نه که بی نهایت حقیقی، چون خود شیخ اشراق میگه یه جای میرسیم نور عقل تموم میشه، از اونجا بعد این ستون نورانی که داشت میامد دیگه عقل جدید نمیسازه، نفس میسازه. پس معلوم میشه یه جای عقل تموم شد، نفس شروع شد. بنابراین نمیتونیم بگیم عقل نامتناهیست و معنی واقعی نامتناهیست و معنی که قابل شمارش برای ماها نیست، انقدر زیاده که ما هم بهش میگیم نامتناهی. پس قول طولیه نامتناهی هست، از روابط اینا قول ارضیه در میاد، قول ارضیه هم نامتناهی هست. خواجه در یادم نیست نمت هفته یا هشته بیان میکنه که اجناس عالم نامتناهی هست، تا چه برسه انواع، تا چه برسه اشخاص. انواع اجناسشون نامتناهی هست. منظور از نامتناهی همون نامتناهیست گفتم، اینقدر کسی نه قابل شمارش نیستن. انواع هم به طریق اولا نامتناهی، اشخاص که دیگه هیچ. حتی مشا میگن اشخاص نامتناهی واقعی هست، نه ما نامتناهی به معنی که نمیتونیم بشموریم. اشخاص نامتناهی واقعی هست، چون از ازل شروع کردن تا ابد. ولی خب بقیه میگن اشخاص نامتناهی به همین معنی که نمیشه شمردشون، چون عالم رو ازلی ابدی نمیدونن، صدر عالم ازلی ابدی نمیدونه، لذا اشخاص رو نامتناهی میدونه، منتها نامتناهی به همین معنی که عرض کردم. خب پس اینطور شد که ما عقول طولیه داریم نامتناهی، عقول ارضیه هم داریم نامتناهی. اینا میشن مثل افلاطونیه. خب خداوند به مثلا فرض کنید، تموم شد، من مثل افلاطونی گفتم، من میخوام بیام تو بحث علم. ها تو اون مرتبه مراتبه بله بله تو مرتبه عقل یه دونه عقل ارضی داره. بله. رابطه بین هر دو عقل طولی یه دونه عقل ارضی داره، چون عقول طولی همون بی‌نهایت میشن، رابطه هم بی‌نهایت میشن، عقول ارضی هم در نتیجه بی‌نهایت میشن، تقریبا مساوی هم میشن. حالا شاید مثلا بگیم عقل طولی دو تا بیشتر داره، یکی اون بالایی که پایینی، یکی بالایی که دیگه بالاتر نداره، یکی پایینی که پایین‌تر نداره. عقل طولی این دوتا رو اضافه داره، ولی عقول ارضیه که روابطن دوتا کم دارن. میان اینجوری ممکن دیگه اینا بیان نشده ها، این روزی داده نشده. حالا نمیگه چندم انسان از عقول طولیه بالاتر آفریده میشه، رابطه بالاتر از متوسط، مثلا حیوانات دیگه، از پایین تر حشرات، از پایین تر از اونا مثلا نباتات، اینا رو تعیین نمی کنه، فقط بیان میکنه که اون روابط بالاتر، عقول طولیه بالاتر، روابطشون عقل ارضی قوی تری رو تولید. مصنوعات تدویر ماست، نه بقایش ها. بقایش به خاطر استحکام خودشه. کی تدویرش میکنه؟ وقتی این بپوسه ملک تدویرش میکنه، یا من میام رنگش میزنم؟ وقتی این میز بشکنه من میام با میخ میکوبمش تو درستش بکنم، این ملک میکنه، من این کار میکنم. پس این تدویر منه. اما اگه من یه مشکل پیدا کنم، ملک به اذن الله اون مشکل منو برطرف میکنه.
طبیعت نداره.
بله طبیعت. این طبیعت نداره، شکل داره. ولی خب ماها طبیعت داریم. خداوند به توسط عقول، بعدم به توسط نفوس، بعدم به توسط طبایع ماها رو اداره میکنه. ما همه داریم به وسیله خدا اداره میشون، متوطب با واسطه ها.
اصطلاح مثال
چرا به اینا مثال میگن؟ حالا اینم سوال خوبیه. مثال دو تا اطلاق داره، یعنی از دو جهت ما مثال بالایی هستیم، ما مثال اون رب و نو هستیم، منتها مثال مادی هستیم برای اون مجرد. اون مثال ماست، مثال مجرد است برای ما. هر دو نمونه همین، یعنی فرقی بین ما و اون از نظر حقیقت نیست، از نظر وجود با هم فرق داریم، ولی حقیقت اون انسان حقیقت ما انسانه، اون وجودش وجود تجردی است، ما وجود وجود مادی است، تفاوت اون در وجوده، تفاوت در حقیقت نیست. لذا مثال همین میتونیم بگیم ما مثال اوناییم، میتونیم بگیم اونا مثال ما، ولی گفته شده اونا مثال ما، ما صنم اوناییم، صنم باسات، ما بت اوناییم، یعنی تجسم اوناییم. ما رو میگن اصنام، اونا رو میگن ارباب انواع، ما رو میگن اصنام، یعنی صنم های اونها، یعنی وجود مادی اونها. خب تا اینجا مثال روشن شد چرا مثال بهشون میگن دیگه، چون هر چی در این عالم هست مثالش در عالم بالاست، تمام بالایی ها میشن مثال برای ما، بعضی هاشون میشن مثال معلق، بعضی هم میشن مثال نوری، همشون مثالن. مثال یه نمونه، مشا یعنی ارسطو در واقع هم مثال معلق افلاطون رو رد کرد، هم مثال نوری افلاطون رد کرد. شاگردش استاد با هم در این مسئله اختلاف داشتن، حتما سر کلاس هم اشکال میکرده، افلاطون جواب میداده ولی ارسطو قبول نکرده، آخر سر آمده یه مبنای جدیدی رو گفته. در خیلی جا ارسطو با افلاطون مخالفت کرده، از جمله این مثال، نه عالم مثال قائل، عالم برزخ قائل ارسطو. نمونه یعنی نمونه، نمیدونم چی بشه، نمونه یعنی مثل اونه دیگه، مثال اونه، این میشه نمونه. البته اگر حق با افلاطون باشه، قول اون فیلسوفی که میگه 2000 سال افلاطون بشر رو در اشتباه نگه داشت، در بعضی قسمت درست میشه. ارسطو از بس آدم قوی بود و مورد اعتماد همه، حرف اشتباهی هم که میزد بقیه تقلید میکردن، لذا میگن ارسطو 2000 سال بشر رو در جهل نگه داشت در بعضی امور. بعضی اینطوری میگن دیگه، بعضی قسمت های حرف ارسطو اشتباه بود دیگه، لااقل تو اون قسمت ها بشر تو جهل موند، تا یه نفر پیدا شد جرأت کرد خودش از جهل کشید بیرون، حرف ارسطو رو باطل کرد. در همه جا اینطور نبوده، در یه جاهای اندکی ارسطو اشتباه شده، یعنی ارسطو رو بعضی جاها کنار گذاشتیم. یعنی بالاخره هر بشری اشتباه میکنه، غیر معصومی، ارسطو جز بشر هست دیگه، اونم اشتباه میکنه. در اون قسمتی که اشتباه کرد به خاطر عظمتش بقیه تقلید کردن و در اون قسمت رو 2000 سال تو اشتباه موندن، تا بعد یه نفر آمد اشتباه رو برداشت. درباره شیخ طوسی هم همین رو میگن. شیخ طوسی بالاخره فتاوا داشت و مدتی بعد از شیخ طوسی تمام علما به خاطر اینکه به خاطر عظمت شیخ طوسی فتوای خلاف نمیدادن، تا پسرش مخالفت شروع شد. بعدش هم ابن ندیس آمد و دیگه همه ابهت شیخ طوسی در این مسائل شکست و نذاشتن اشتباه ادامه پیدا کنه. خب حالا این بحث در مسئله تموم شد، الان میخوام بحث علم رو توضیح بدم که اینا علم خداوند هستن. مسئله مرتبهش توجه کردید خیلی بعد از واجب تعالی است، بعد از واجب تعالی، بعد مرتبه واجب تعالی اسماءه، اسماء و صفاته، بعد عین ثابته است، بعد عین ثابته عالم عقله، عقل طولی و عرضی با هم، همه توی عالم. پس این عقول ارضیه که همین مثلا اتحاد مرتبه، عینیت مرتبه با خدا ندارن، مؤخرند. این اشکالیست که ما بر افلاطون داریم که بعدا تذکر میدیم. حالا علم رو توضیح بدم. ارسطو میگه خداوند به این مثل، یعنی به این ارباب انواع، که فرد مجرد هر نوعند علم داره و از طریق علم به او به تمام افراد این مثال هم علم داره، چون تمام افراد مثال حقیقتشون با این یکیه. پس به ذات خداوند علم داره، از چه طریق؟ از علمی که به رب و نوع ذات داره. بعد میگیم ذات عوارض داره، اون ربانه که این عوارض نداره، زید اعمالی داره، اون ربونه که این اعمال رو نداره. اینا چطوری معلوم خدا هست؟ افلاطون میگه گفتم ربونه هم برای جواهر وجود داره هم برای عراض. این عرض زید اگر فلان رنگه اونم ربونه داره، اگه فلان قده اونم ربونه داره، همه اینا ربونه دارن. اعراض و جواهر، کل انواع مادی، چه عرضی چه جوهری ربونه دارن، خدا اون داره میدونه. بنابراین همه اشیا پیش خدا معلومن جوهرن و عرضن. اگر اجتماعی از جوهر عرض باشه اونم معلومه. تمام موجودات مجرد به نظر صدرا وجود جوهری دارند. حتی عوارضی که در اینجا عوارضند و متکی اونجا مستقلند. یعنی صورت علمیه که من اینجا دارم اونجا به صورت یه ملکیه، اینجا من صورت علمیه دارم. بعد صدرا میگه تو اون ملک رو از دور داری مشاهده میکنی، چون از دور مشاهده میکنی صورت رو کلی میبینی، یعنی قابل انطباق. اگه از نزدیک ببینی صورت جزئیه، قابل انطباق نیست. حالا این حرفای صدراست. پس تمام وجوداتی که در عالمند اونجا اگرچه اینجا عرضن، اونجا جوهرند، اونجا جواهر عقلیند. پس بنابراین همه جواهر عقلیهی که اربابند و پیش خدا حاضرند، خدا هم همه موجودات از طریق اونا میدونه. چیزی نیست که در جهان باشد و خدا اونا رو ندونه. حتی این میز با اینکه ربونو نداره، چرا؟ چون این میز ساخته منه و اون مبادی که در من وجود دارد، مبادی که در من وجود دارد و منشأ پیدایش این میز میشه، اون مبادی عوارض منند، اونام اونجا حاضرند. فقط بحث اینه که اینا چطور به هم جفت میشند. خب حالا این همه ربونوها هستند، چطور اینا به هم جفت میشند که بتونن زید رو تشکیل بدن؟ زید مجموعه ایست از یک جوهر و عوارض. این اتحاد و ارتباط چجوری ممکنه؟ این هم از باب این که مثال ها به هم ارتباط دارن. بالاخره افلاطون اینا باید توجیه کنه، چون مثال نوریه و مال هر فردی نیست. پس باید این توجیه کنه. چی جوری توجیه میکنه اینو؟ وقتی سفیدی آمد، من شدم یه انسان سفید پوست، دیگه سیاهی نمیاد. من سفید پوست و سیاه پوست با هم نیستن. اون انسان سیاه پوست هم سیاه و سفید نیست، فقط سیاست. این یکی فقط سفیده، این یکی عالمه، اون یکی جاهله. من نسبت به این مطلب هم عالم هم جاهل نیستم. ولی برید بالا یک کلی رو ملاحظه کنید، کلی مفهومی که تو ذهن منه. این هم با انسان سفید سازگار، هم با انسان سیاه. این کلی مفهومی هر دو رو داره افاده میکنه، هر دو رو به من نشون میده. اگه من چشم درست ببینه، عقلم درست تشخیص بده، این انسان مفهومی و کلی داره همه انسان‌ها رو نشون میده. منتها اولا مفهوم ناقصه، نمیتونه کامل نشون بده. ثانیا من چشم دیده ندارم. اما اون رب و نوع کلی سعیست، تمام افراد رو نشون میده. اونجا دیگه سفید و سیاه مطرح نیست، همه رو نشون میده همونجور که هستن. حالا به تعبیر من یه آینه است که تمام انسان‌ها رو شخص به شخص نشون میده. لذا وقتی خدا اونو میدونه، اشخاص رو میدونه، عوارض رو همه رو گفتم میدونه. اشخاص هم که مجموعه جوهر و جوهر واحد و عوارض متعدده، اونا رو هم میدونه. چرا؟ چون این کلی فقط سفیدار رو نشون نمیده، فقط سیاه رو نشون نمیده، فقط اونی که قدش بلنده یا قدش کوتاه نشون نمیده، همه رو با تمام ضدیت هایی که دارن نشون میده. من نمیتونم مجمع ضد ها باشم، اون میتونه. همونطور که کلیه مفهومی میتونه، کلیه مفهومی مجمع ازداده. بله این شخص خارجی نمیتونه دوتا ضد رو تحمل کنه، ولی کلیه مفهومی جامع ازداده بنابراین اون کلی سعی هم جامعه از ذاته. منطقه چجوری جمع میکنه؟ شما چطوری میتونید بگید وجود ذهنی چجوری جمع کرد؟ میابیم که جمع کرد ولی نمیتونیم بیان کنیم چطوری جمع کرد. اونا هم جمع میکنن منطقه نمیدونیم چجوری جمع میکنن. جامعه تمام افرادن، چون مدبر همه افرادن. اگر مدبر همه افرادن با همه افراد تماس دارن، همه رو نشون میدن. پس معلوم شد که خداوند علم به مسل که داشته باشد، علم به تمام طبایع دارد، حتی علم به کارهای طبایع مثل میساختن هم دارد، چون تمام طبایع با تمام خصوصیات و با تمام آنچه که منشأ اون چیزا میشن همه حاضرند. پس خدا به همه چی عالمه. مشکل این نیست که یه جا خدا عالم نیست چون اینا نشون نمیدن، اینا همه رو نشون میدن. مشکل اینه که عرض کردم اینا مرتبه شون از مرتبه خدا مؤخره، دارن به خدا همه چی رو نشون میدن منتها در مرتبه مؤخر. خود مرحوم سبزاری هم اشکال میکنه، میگه اینا مرتبه شون مؤخره، پس بین خدا و این مرتبه اینها علم کجاست؟ خدا لازم میاد خدا بی علم باشد تو مرتبه مسل تازه عالم بشود؟ خب این باطله دیگه. این اشکالیست که بعدن حاجی بر افلاطون میکنه. بله همون اجمالی که تفسیر نشون میده، اینو قبلا بحث کردیم. بله مسل ما را اجمالی داره، منتها اجمالی که تفسیر نشون میده به بیانی که چند روز گفتم میمطلبا چاره نیست باید بگه. حالا نمیگه کشف تفصیلی، تعبیر نمیکنه، ولی حتما این رو اعتقاد داره، نمیتونه اعتقاد نداشته باشه. حتما باید معتقده که این مسل اجمالی هست از ما و ما رو داره نشون میده، پس تفصیل در همون اجمال نهفته است. خب توجه کنید، این مسل ماهیتش با ماهیت ما یکیه، پس علم خدا میشه ماهیت، همونطور که معتزله گفت، همونطور که صوفیا گفتن. اما معتزله و صوفیا گفتن ماهیت ثابته، افلاطون میگه ماهیت موجوده، ثابته رو برمی‌داره، موجوده رو می‌ذاره. اونها یعنی معتزله و صوفیه ماهیت رو جدای از ذات گرفتن، منفصل از ذات گرفتن، افلاطون منفصل از ذات میگیره. پس افلاطون قائل است به علم منفصل از ذات که ماهیات موجوده هستند. تا اینجا روشنه، فرقش با اون دوتا قبلی روشن شد. بعد قول شیخ اشراق رو نقل میکنیم، بعد قول تالیس ملتی رو میگیم، اونا مثل همین افلاطون حرف زدند. حالا تالیس ملتی خود جداست، ولی چرا تالیس ملتی هم همینه. چه فرقی بین این ها هست؟ فرق اینه، شیخ اشراق حالا قولش بعدا نقل میشه، الان من فقط اشاره میکنم. شیخ اشراق میگه علم خدا با وجود خود اشیاست، سابقه بر اشیا نیست. خود این اشیاء خارجی در حضور خودند، تعبیرش هم اینه که کل جهان دفتر علم خداست، این دفتر گشوده است و خدا همه جهان رو توش میبینه. که حالا بعدا اشکال میکنیم قبل از اینکه این دفتر یافت بشه علم خدا کجا بود، اینا اشکالاتیست که بعدا اشاره خواهد شد. ولی کل جهان رو در وقتی وجود دفتر علمی خدا میدونه، قبل از وجود مثل این که خدا علم نداره. اما افلاطون این کار نمی کنه. افلاطون میگه علم به اشیا قبل از اشیاست، شیخ اشراق میگه علم به اشیا خود اشیان، پس قبل از اشیا نیست. حالا بیان میکنیم شلو اونا، ولی افلاطون میگه علم به اشیا این مثاله که قبل از اشیاست، پس این قیدم داره. بنابراین علم به اشیا ماهیاتند در این مطلب افلاطون با معتزله با صوفیه با شیخ اشراق تالیس ملتی که بعدن قولش میاد مساویند. علم خدا منفصل از ذاته، باز افلاطون با اونا شریکه. علم خدا ماهیت موجود است، افلاطون با دوتای قبلی فرق میکنه. تو زیر قبلی گفتن ماهیت ثابته، افلاطون میگه ماهیت موجوده. ولی افلاطون با بعدی‌ها فرق نمی‌کنه. شیخ اشاق میگه ماهیت موجوده، تالیس ملتی هم میگه ماهیت موجوده. از این جهت فرقی بین افلاطون و اون بدیا نیست. فرق بین افلاطون و بدیا به اینه که افلاطون میگه علم خدا سابقه بر اشیاست، اون دوتا میگن مقارن اشیاست. پس توجه کردید قول افلاطون رو با تمام اقوال مشترکا شد حساب کردیم، مفارقات هم حساب کردیم. اقوال دیگری هم داریم که اون اقوال علم خدا رو منفصل نمیدونن. قول افلاطون با اونها از این جهت فرق میکنه که افلاطون علم خدا رو منفصل از ذات میدونه، اونا نمیدونن. که توجه میکنید بین قول افلاطون و همه اقوال فرق گذاشتیم، مشترکاتش رو گفتیم، مفارقاتش رو گفتیم. معلقا رو علم نمیدونه. مسئله افلاطونیه مسئله نوریه رو علم میدونه، مسئله معلقه رو علم نمیدونه. یه احتیاج به مسئله معلقه نیست، خود مثال افلاطونی همه چی نشون میده. حالا اگر هم بگه مثال معلقه علمند، مثل صدرا حرف میزنه، میگه خدا علمش مراتب دارد، اون مسئله معلقه مرتبه نازل است، مسئله نوریه مرتبه عالیه، چون علم خدا مراتب داره دیگه. پس میشه مثال معلقه هم علم حساب کنیم، تا علم در مرتبه پایین، نه علم در مرتبه بالا. صدرا همین قائله، یه علم عنایی قائله که در مرتبه ذاته، یه علم قضایی قائله، یه علمم در قدر علمی قائله که عالم مثاله، یه علمم در قدر عینی قائله که عالم ماست. همین رو مرتب علم خدا میدونه. که اینم من دیروز توضیح دادم که مراتب چی جوری هست. بعضی واجبند، بعضی حادثند. یعنی علم خدا علمی دارد که حادثه، زائل میشه و اون ماها هستیم. ماها خودمون علم خداییم، یعنی یکی از مراتب. ما حادث میشیم، متغیر میشیم، زائل میشیم. ولی یه علمی داریم که در سوق ربوبیست، یه علمی داریم که خود واجبه، عین ذات واجبه. پس علم خدا مراتبش از وجوب شروع میشه تا میرسه به این موجودات مادی. نه ببینید، یه علم در مقام ذات داریم، یه علم در مقام فعل داریم. اینا که من دارم عرض میکنم علم در مقام فعله. علم در مقام ذات فعلیه، بله، همه رو اون همون علم میسازه. اما علم در مقام فعل من و شماییم. این علم در مقام فعل حادثه، حدوثش هم به بقا خدا و قدم خدای جاسم نمیزنه. انفعال نیست، مراتب جداست، مراتب پایینه. مثل وجود ما، وجود ما مرتبه نازل از وجوده. این باعث میشه که خدا منفعل بشه، باعث میشه خدا دوتا بشه. در علم هم همینطور. نه من توضیح دادم، اگر هنوز مبهمه بازم وارد توضیحش بشم. اینجا جای خطرناکیه، اگه خود طول میکشه عیبی نداره، مطلب حل بشه، یه وقتی ابهام نمونه. ولا اینا به عقیده آدم آسیب میزنه اگه حل نشه. حل بشه نم، هیچ مشکلی نداره، آدم میفهمه طرف چی گفته، حرفش درست یا غلط. یعنی اگه حل نشه آسیب میزنه، لذا در اینجا سعی کنید مطلب حلش کنید. اگر حل نمیشه طول کشیدن مهم نیست، بذارین طول بچشه ولی مطلب حل بشه. فعلی با مقام فعل فرق میکنه ها. علم خدا فعلیه یا علم در مقام فعل، این دوتا اصطلاحه. علم فعلی یعنی سازنده خارج. علم در مقام فعل یعنی خود وجودشه خارج، خود وجودشه. علم در مقام فعل خود ماییم، ولی علم فعلی سازنده ماست. دوتا من هر دو ممکنه بگن علم فعلی، ولی یه علم فعلی است که سازنده ماست، یه علم فعلی است که عین الفعله، یعنی خود ماییم. این دوتا با هم فرق میکنه، اشتباه نکنید. متکلم علم فعلی من اول رو قبول نداره، اصرارش رو علم فعلی دومه. فیلسوف مشایی علم فعلی دوم رو قبول نداره، اصرارش رو علم فعلی اوله. صدر هر دو رو قبول داره، هم علم فعلی به معنای سازنده خارج، هم علم فعلی به معنای عین الفعل، نفس الفعل، هر دو رو قبول داره. میگه از روایت هم هر دوش برمیاد. تنزله، حالا بگید رقیق شده. ما تنزل علمیم دیگه. ما بگید مخلوق خداییم، درست گفتید. مخلوق علم خداییم، درست گفتید. چون علم خدایی نزاتشه دیگه. اگه ذاتش خالق باشه، خب علمش هم که این نزات اونم خالقه. بنابراین بگید تنزل علمی یا بگید تنزل وجودی، هر توش درست. من عبارتو بخونم که چیزی باقی نمونه برای فردا. صفحه 165 سطح 11 از وجودن، یعنی علم خدا معدوم زو ثبات نیست بلکه زو وجوده. اون قبلی ها گفتن معلوم زو ثباته، هم معتزله هم صوفیه گفتن علم خدا معدومه ولی زو ثبات، اما افلاطون میگه زو وجوده دیگه، قید معدوم هم نمیاره، چون وقتی وجود داشته باشه دیگه معدوم نیست. آزو وجودن عطفون علا قولهی اما هو المعدوم. اونجا گفتیم یا معدوم است زو ثبات خارجی است معتزله، زو ثبات ذهنی صوفیه، حالا میگیم نه اصلا معدوم نیست، موجودون زو وجوده. لیس زا ثباتن، زو وجود هست زا ثبات نیست. اون قبلی ها گفتن زا ثباته، زو وجود نیست. افلاطون میگه زو وجوده، نه که زا ثبات بشه. لیس زا ثباتن فقط علا اصطلاحهم، ضمیر اصطلاحهم برمیگرده به معتزله و صوفیه، بر نمیگرده به افلاطونیا. افلاطونیا ثبوت و وجود یکی میگیرند، صوفیه و معتزله ثبوت و وجود و متفاوت دیدند. وقت بنابر قول اونها میگیم این ماهیات علمیه زو ثبات تنها نیستند بلکه زو وجودن، یعنی ثبات و وجود که با هم یکیان دارند. فمثلن قائمتون به ذات، این نکته رو من عرض نکردم، مشا قائلن که صور علمیه خداوند حالت کیفی داره، یعنی صورت متکی عرضه، متکی به ذات خداست، قائم به ذات خودش نیست، قائم به ذات خداست. افلاطون که به مثال قائله میگه این علوم قائم به ذات خودشونند، قائم به ذات خدا نیستن، چون منفصل از ذاتند. اگه منفصل از ذاتند دیگه قائم به ذات نیستن. مشا حرفشون بعدن میاد که اینا صور رو مرتسم در ذات میگیرن، پس منفصل از ذات حسابش نمی کنن. ولی افلاطون چون این مثل رو مستقل دیده، جدای از ذات حساب کرده، قائم به ذات خودشون دیده، نه قائم به ذات خدا. قائمتون به ذات ای فعلمهو مثلون، قائمتون به ذات، نه قائمتون به ذات اله، بل قائمتون به ذواتها. الفلام از ذات، الفلام بدل از مضاف الیه، یعنی به ذاتها نه به ذاتهی. به ذات خدا متکی نیستن، به ذات خودشون متکی، این موجودات مستقلند، جوهرند، عرض نیستن. ما از سبقهی، سبقهی یعنی سبق این علم بر موجودات خارجی. این رو شیخ اشراق نمیگه، شیخ اشراق میگه علم خدا مقارنه با وجود خارجیه، یعنی همون وجود خارجیه. افلاطون میگه نه، علم خدا قبل از وجود خارجی، وجود خارجی ماهاییم، اون مثل سابقه بر ماست، چون مدبر ماست، علت ماست، پس سابقه بر ما داره. پس افلاطون قائل است به اینکه علم خداوند سابق است بر معلومات، برخلاف شیخ اشراق که میگه علم خدا متحد است با معلومات، یعنی خود معلوماته، نه سابقه بر معلومات. کی قبول نداره؟ شاشا مثال قبول داره. چرا؟ مثال رو قبول داره، منتها اونا رو مرتبه علم نمیتونه. موجوداتی هستن نه مرتبه علم. حالا من بعدن که این اقوال نقد شد یادم باشه برمیگردم همه رو یه جور درستش میکنم، چون غیر ممکنه اینها با این همه فکری که داشتن بگن خدا عالم نیست، از مرتبه مثال تازه عالم میشه، یا خدا عالم نیست با صور مرتسم عالم میشه. این خیلی بعیده مثل ابن سینا اینا اینجور حرف بزنن. بعدم باید ببینیم چی دارن میگن. الان داریم قولشون رو به صورت ظاهر نقل میکنیم، ولی خب این اقوال همه ایراد داره، به ظاهر همش ایراد داره. بعد برگردیم ببینیم اینا چی بوده تو ذهنشون، چجوری حرف زدن. اینو مرحوم لایجی تو جلد 5 شوارق خوب بیان کرده، یعنی جوری بیان کرده که همه رو متحد کرده، اشکال در همه برطرف شده. حالا انشالله برسم به آخر بحث علم اینا رو توضیح میدم. حالا میاد بحث اجمالی، نمیاد. همین راه حلی که داریم، همین که شما داری اشاره میکنیم، بله اینم گفتم. علم اجمالی رو همه این ذات میدونن، این بحثشون در علم تفصیلیه، اونم حالا با توضیحات که انشالله عرض میشه. کلام مرحوم لاهیجی که واقعا مشکل در باب علم حل کرده، من مختصرا در آخر وز سوزی میدم. لاهیجی در تمام کتاب شوارقش شاید یه جا یا دو جا به نظر پدر خانومش، یعنی صدرا، اشاره میکنه، اسمم غالبا نمیبره. در این جز عجایبه، شاگرد ایشونه، داماد ایشونه، ولی اصلا میست که متأثر از پدر خانومش نیست. ولی تو اینجا که میرسه، تو همین بحث علم، قول مشهور و قول میسینا نقل میکنه، قول صدرا رو نقل میکنه، و جالب اینجاست قول صدرا ترجیح میده، میگه هر دو مثل همن، ولی صدرا به طرف میزنه. حالا مراجعه کنید و من انشالله این رو اشاره خواهم کرد. ما سبقهی این متعلقون به زی وجودن، یعنی علم خداوند دارای وجودی سابق. ما سبقهی یعنی سبق این علم، وجود سابق داره. سابق بر چی؟ سابق بر معلومات که موجودات خارجی هست، نه سابق بر خدا، سابق بر معلومات. خب این قول تموم شد، این قول روزی داد. حالا میخواد بگه قائل این قول چیه؟ زا من افلاطونن اشتهر. خب اینا تو شعر بود، حالا میخواد تو متن این قول افلاطون کامل توضیح بده. اینجوری میگه: فجعل علم خدا رو به اشیا اولا منفصلا عن ذات خدا. اینا رو توضیح دادم، اولا منفصلا عن ذات خدا، چون مسل منفصل از ذاتن. ثانیا زاشیت وجودن نزاشیت و ثباتین. معتزله و صوفیه علم خدا رو زاشیت ثبات گرفتن، گفتن شیعت ثبات داره. ایشون میگه نه، شیعت وجود داره، یعنی وجود پیدا کرده و شیع شده، نه ثبات پیدا کرده و شیع شده. سالسن سابقن علل اشیا، غیر علل اشیا رو ببینید، اون سابقن رو معین کرد، سابقه بر اشیا، اشیا یعنی معلومات. سالسن علم خدا رو سابق بر اشیا میدونه، نه مثل شیخ اشراق که همراه اشیا بدونه. این قیود رو دقت کنید، این قیود تو عبارت شعر هم آمد، منتها خیلی واضح نبود. و هو المثل النوریه، هو یعنی این علمی که اولا منفصل، ثانیا موجوده، سالسن سابق بر اشیاست، مثل نوریه است. تعبیر به نوریه رو توجه کنید، مثل نوریه برای احتراز از مثل معلق است. التی سیجی و اثباتها، اثباتش بعدا میاد، که ارسطوش مخالفت کرده، افلاطون موافقه، صدرا و شیخ اشراق موافقن. اثباتش میاد در فریدهی که معقود است، یعنی منعقد شده برای بیان افعال خدا. ما الان بحثمون در اوصاف الهیه، که علم خدا یکی از اوصافشه، بعدا در افعال خدا بحث میکنیم. توی یکی از فریده هایی که من توی یکی از قراری که مربوطه به افعاله، بحث مسل میاد، چون مسل هم افعال خدا دیگه، مخلوقات خدا. ولکنه ها اشکال مرحوم حاجیه بر افلاطون، لکنه ها یعنی مسل، منات علم تفسیر خدا به اشیا اندنا نیست. چرا ما قبول نداریم این مناتو؟ لکونه ها متأخرت الوجود، لکونه ها متأخرت الوجود انه تعالی و ان علمهی به ها. این لکونه ها یعنی مسل، مسل هم وجودشون مأخر از خداست، هم وجودشون مأخر از علم خداست، پس اینا نمیتونن علم باشند. اینا بگید مرتبه های بعدی علمن، اشکال نداره، ولی اون علم که این ذاته، اون رو نمیتونید با مسل توجیه کنید. پس مسل هم متأخر از ذات خدا، هم متأخر از علم خدا به ها، یعنی بل اشیا هستند، لذا نمیتونن توجیه کننده علم ذاتی خدا باشند. این هم اشکالیست که ایشون میکنه، که من اشکال در لابلای حرفم توضیح دادن. خب قول شیخ اشراق هم از دونه سبقه میخواد شروع بشه که باید بزنیم شوی جلسه بعد اینشه.